ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در آخر هفته خودتون در ایران برای شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و در مجله شانگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده. مجله شانگاهی 20 شهریور ماه رو در رادیو فردا مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم با همکارم فرین ناصمی که اینجا در استودیو هست.
با سلام. جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتایان او در منطقه خاورمیانه روز پنجشنبه مذاکرات برای تشکیل یک ائتلاف جهت حمایت از کمپین ضد گروه خلافت اسلامی را در جده آغاز کردند. به اضافه عربستان سعودی، 5 عضو دیگر سازمان همکاری‌های خلیج فارس یعنی بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی و همچنین کشورهای مصر، عراق، اردن، لبنان و ترکیه در این نشست حضور دارند. جان کری مذاکرات را بسیار با اهمیت توصیف کرده است. پیش از این نشست وزیر خارجه آمریکا با همتای سعودی خود شاهزاده سعود الفیصل که میزبان مذاکرات است و شیخ خالد الخلیفه وزیر خارجه بحرین ملاقات کرد. در همین حال مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ائتلاف بین‌المللی مبارزه با گروه خلافت اسلامی با ابهام‌های جدی مواجه است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران خانم یفخم در جمع خبرنگاران گفت جدیت این ائتلاف برای مبارزه ریشه‌ای و صادقانه با تروریسم تردید اساسی وجود دارد. در مجله شامگاهی امروز درباره نشست وزرای خارجه آمریکا و کشورهای خاورمیانه در جده بیشتر خواهیم شنید. مرحله دوم مذاکرات هسته‌ای ایران و 3 کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا در سطح معاونان وزارت خارجه 4 کشور در ساعت 2:15 به وقت محلی 16:45 به وقت تهران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا مرحله اول این مذاکرات یک روزه از ساعت 10 به وقت محلی در مقر اروپایی سازمان ملل در وین آغاز شده بود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران پیش از برگزاری نشست 4 جانبه در وین گفت اگر طرف مقابل از بعضی خواسته های او به گفته او غیر معقول دست بردارد مذاکرات هسته‌ای به سرانجام می رسد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر چهارشنبه در جمع اساتید و دانشجویان مرکز آکادمی تاجیکستان گفت هر کس به زبان فارسی سخن بگوید و زبان حافظ، سعدی، رودکی، فردوسی و مولوی را بفهمد شهروند افتخاری ایران محسوب می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای روحانی گفت با این نگاه فرق نمی کند که یک فارسی زبان تبعی کدام کشور باشد، چه تبعی تاجیکستان، چه افغانستان و چه ایران. آقای روحانی در دوشنبه گفت امروز در منطقه زندگی میکنیم که فرهنگ، اقتصاد و مسائل مهم اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشورهای فارسی زبان به هم گره خورده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی سخنان اخیر حسن روحانی درباره حجاب را مغالطه‌ای برای شانه خالی کردن از مسئولیت خود توصیف کرده و گفت که این سخنان او را به یاد صحبت‌های محمود احمدی نژاد درباره مسائل فرهنگی انداخته است. حسن روحانی یک شنبه 16 شهریور با تاکید بر اینکه با ون و پاسبان فرهنگ درست نمی‌شود، تفکیک جنسیتی را سخیف کردن موازین اسلامی خوانده بود. روز چهارشنبه هم محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از بدحجابی برای یک جامعه به گفته او ارزشی و مذهبی به عنوان یک بیماری نام برده و گفت که دولت حسن روحانی برخورد با بدحجابی را کاملا تایید می کند. رئیس سازمان ثبت احوال ایران میگوید 33% خانواده‌های ایرانی تک فرزند هستند. به گزارش خبرگزاری فارس محمد ناظمی اردکانی رئیس سازمان ثبت احوال ایران در یک نشست خبری در ارومیه گفت که تامین مسکن، اشتغال و باورهای اجتماعی افراد به عنوان مسائل فرهنگی در تعداد فرزندان خانواده‌ها مؤثر هستند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها بر افزایش جمعیت توصیه کرده و گفته جمعیت ایران باید به 150 میلیون نفر برسد. رئیس سازمان ثبت احوال ایران با اشاره به اینکه 14% خانواده های ایرانی بدون فرزند هستند گفت که نتیجه بخش بودن سیاست های تکثیر جمعیت رهبر ایران مسئله زمان بر است. آزاده
خیلی ممنونم از تو فرین عاصمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید و ما همچنان با شما خواهیم بود تا 40 دقیقه آینده. اگر خبرها رو میخواهید با جزئیات بیشتر دنبال کنید سایت ما رو فراموش نکنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا واکنش‌ها به سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره استراتژی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی در خاورمیانه.
کمک هم از نظر اسلحه و هم نظر تعلیم دادن به ارتش عراق خواهد بود.
قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران گفته 1% از دانش آموزان مواد مخدر مصرف می کنند.
امکانات درمانی یا مشاوره که باید در اختیار جوان‌ها گذاشته بشه با احترام به شخصیت جوان‌ها، بدون اینکه تنبیه بشه، بدون اینکه مورد سرزنش قرار بگیره.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا مثل همه پنجشنبه شب‌ها .com رو می‌شنوید. خبرها هم شنیدید که نشست وزیران خارجه آمریکا و کشورهای خاورمیانه در جده در عربستان سعودی آغاز شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و همتایان او در منطقه خاورمیانه ساعتی پیش برای این مذاکرات در جده گرد هم آمدند. ایلیا جزیری همکارم با ماست که اخبار رسانه‌های عرب زبان رو پیگیری می‌کنه روی خط رادیو فردا. ایلیا، چه برنامه‌هایی برای این نشست این لحظه در نظر گرفته شده؟
آزاده، این نشست مهمی به شمار میاد به لحاظ اینکه میخواد یک ائتلاف منطقه‌ای به اضافه ائتلاف بین‌المللی درست کنه برای مقابله با گروه دولت اسلامی یا همون داعش. در این نشست 11 کشور حضور دارن به علاوه عربستان سعودی، 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، 3 کشور به علاوه لبنان، عراق و اردن و همچنین مصر و ترکیه و امریکا. در این نشست راه‌های تقویت نیروهای عراقی داره بررسی میشه برای مقابله با گروه خلافت اسلامی و همچنین تقویت اپوزیسیون سوریه، مخالفان مسلح حکومت بشار اسد. پیش از این نشست، اینطور که مقام‌های آمریکایی گفتن، عربستان سعودی موافقت کرده با میزبانی از اردوگاه‌هایی که در اونها مخالفان مسلح بشار اسد آموزش داده بشن برای مقابله با نیروهای خلافت اسلامی. امشب کنفرانس خبری برگزار خواهد شد توسط آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی، و نتایج این نشست به طور واضح‌تر و روشن‌تر اعلام خواهد شد.
تو هم اشاره کردی به نوعی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی تلویزیونی خودش که شب گذشته داشت راهبردهای دولت آمریکا رو برای مقابله با گروه خلافت اسلامی اعلام کرد. در حال حاضر جنگ با خلافت اسلامی در منطقه در چه وضعیتی هست؟ آخرین اخبار از این درگیری ها چیه؟
آخرین اخبار بیشتر درگیری ها در عراق بوده. نیروهای خلافت اسلامی 11 نفر رو از یک روستای سنی نشین به اسم مجمع صدام در نزدیک کرکوک رو بودن. اینها داشتن هسته هایی رو تشکیل میدادن برای جنگ علیه نیروهای خلافت اسلامی. اما شهر پروانه در نزدیکی سد حدیثه، بزرگترین سد عراق از در مرتبه دوم یعنی دومی سد عراق رو نیروهای دولتی عراق از نیروهای گروه دولت اسلامی یا خلافت اسلامی بازپس گرفتن. این نبردها ادامه داره. به علاوه اینکه دقایقی پیش یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر مذهبی کربلا منفجر شد، تعدادی کشته و زخمی در برداشت. این انفجار هنوز عامل این انفجار و تعداد تلفات به طور مشخص اعلام نشده.
خیلی متشکرم از تو ایلیا جزائری، همکارم از منطقه با رادیو فردا همراه بود و از او شنیدید آنچه که در نشست وزرای خارجه آمریکا و کشورهای خاورمیانه در جده میگذره. اگه همراه ما باشید در بخش‌های آینده در مورد این نشست بیشتر میشنوید. اما همطور که شنیدید، سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد استراتژی این کشور برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی واکنش‌هایی رو در منطقه خاورمیانه و جهان به دنبال داشته. باراک اوباما روز چهارشنبه مبارزه با گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق رو اولویت اصلی دولت خودش اعلام کرد و گفت که واشنگتن بعد از مشاوره با متحدان خودش و کنگره آمریکا ائتلاف گسترده بین‌المللی رو علیه این گروه رهبری خواهد کرد. جزئیات رو از بهروز کارونی میشنویم.
در پی سخنان رئیس جمهوری آمریکا، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه گفت ائتلاف بین‌المللی مبارزه با گروه خلافت اسلامی با ابهامات جدی مواجه است. به گزارش خبرگزاری ها، خانم افخم با اشاره به اینکه به گفته ای او در جدیت این ائتلاف برای مبارزه ریشه‌ای و صادقانه با تروریسم تردید اساسی وجود دارد، افزود بعضی از کشورهای درون ائتلاف بین‌المللی مبارزه با گروه خلافت اسلامی در شمار حامیان مالی و امنیتی تروریست‌ها در عراق و سوریه هستند و بعضی دیگر به امید ایجاد تغییرات سیاسی مطلوب خود در عراق و سوریه در عمل به مسئولیت بین‌المللی خود کوتاهی کرده‌اند. پایان نقل قول. در همین حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روزنامه دولتی الثوره چاپ دمشق روز پنجشنبه در سرمقاله خود هشدار داد که عملیات هوایی آمریکا در سوریه میتواند به گسترش آتش در منطقه دامن بزند. این در حالی است که مقام‌های عراقی روز پنجشنبه از سخنان باراک اوباما و خط مشی جدید او در قبال گروه خلافت اسلامی استقبال کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفته بود که این کشور به طور هدفمند به حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی ادامه خواهد داد، اما نیروی زمینی آمریکا وارد جنگ با این گروه نخواهد شد. نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در آمریکا، در ارزیابی استراتژی جدید آمریکا میگوید:
این استراتژی که میتونیم استراتژی سه مرحله‌ای حساب کنیم. مرحله اولش همون حمله هوایی روی مواضع داعش یا خلافت اسلامی در عراق که این چند هفته شروع شده و ادامه پیدا خواهد کرد، این یک فاز اولشه. فاز دوم که اونم تقریبا تا خیلی کمی شروع شده ولی روش بیشتر تاکید خواهد شد در این چند ماهای آینده، و اون کمک هم از نظر اسلحه و هم نظر تعلیم دادن به ارتش عراق خواهد بود که ارتش عراق بتونه خودش بیشتر در حملات زمینی بتونه به مواضع داعش حمله بکنه. مرحله سومش که مرحله است که طولانی ترین مرحلهش خواهد بود و اون ادامه جنگ و توسعه جنگ یا حمله به مواضع داعش در سوریه خواهد بود.
در این میان به نوشته رویترز، مقام‌های آمریکایی گفتند عربستان سعودی در اقدامی چشمگیر در چارچوب استراتژی جدید آمریکا با استقرار اردوگاه‌های آموزشی در خاک خود برای آموزش نیروهای وابسته به شورشیان میانه‌روی سوری موافقت کرده است. اما یک مقام دولت ترکیه که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفت که آنکارا به آمریکا اجازه نخواهد داد تا از پایگاه‌هایش در ترکیه علیه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی عملیات هوایی انجام دهد. این مقام دولت ترکیه همچنین گفت که آنکارا در هیچ عملیات نظامی شرکت نخواهد کرد. دولت ترکیه تاکنون واکنش رسمی به این گزارش نشان نداده است. در همین حال ائتلاف ملی سوریه، گروه میانه‌روی مخالف حکومت این کشور، روز پنجشنبه از کنگره آمریکا خواست تا هر چه سریع‌تر خط مشی جدید باراک اوباما علیه گروه خلافت اسلامی را تصویب کند. از سوی دیگر به نوشته رویترز، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که جنگ علیه شبه نظامیان در سوریه و عراق باید بر اساس قوانین بین‌المللی و احترام به تمامیت ارضی این دو کشور انجام شود. سخنگوی وزارت خارجه چین نیز در اظهار نظری محتاطانه در مورد سخنان رئیس جمهوری آمریکا گفت جهان باید با ترور مبارزه کند، اما همزمان باید به حق حاکمیت ملی کشورها نیز احترام گذاشته شود.
در گزارش بهروز کارونی از واکنش ها شنیدید در منطقه خاورمیانه و در بسیاری از کشورها به سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد استراتژی این کشور برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همچنان مجله شامگاهی رادیو فردا رو می شنوید. از نشست چهار جانبه ایران، آلمان، بریتانیا و فرانسه در ادامه بشنویم در سطح معاونان وزارت خارجه که روز پنجشنبه آغاز شد. این مذاکرات که قرار یک روز طول بکشه در محل دفتر اروپایی سازمان ملل در شهر وین پایتخت اتریش برگزار میشه. از بابک غفوری آذر بشنویم.
در آستانه مذاکرات ایران با شش قدرت جهانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، معاونان وزرای خارجه کشورهای ایران، آلمان، بریتانیا و فرانسه روز پنجشنبه در وین اتریش با یکدیگر دیدار کردند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که مرحله اول این مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران از ساعت 10 صبح به وقت محلی در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در وین آغاز شد و بعد از 2 ساعت رایزنی و تبادل نظر فشرده به پایان رسید. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، پیش از برگزاری این نشست چهار جانبه گفت اگر طرف مقابل از بعضی خواسته های به گفته او غیر معقول دست بردارد، مذاکرات هسته‌ای به سرانجام می رسد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای عراقچی در پاسخ به این پرسش که اگر پس از سوم آذر ماه و پایان مهلت 4 ماهه به توافق جامع با 6 قدرت جهانی دست پیدا نکنیم چه رخ خواهد داد، گفت بعد از 4 ماه حتی اگر به توافق نرسیم، شرایط ایران هرگز به شرایط قبل بر نخواهد گشت و دیگر کسی نمیتواند ایران را به عنوان تهدید بیان کند. آقای عراقچی همچنین گفته تصویر نادرست از ایران در اثر مذاکرات و دیپلماسی 1 سال گذشته شکسته شده است. پیش از مذاکرات روز پنجشنبه، مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران در روزهای 13 و 14 شهریور ماه امسال در ژنو سوئیس با ویلیام برنز و وندی شرمن، معاونان وزیر امور خارجه آمریکا، ملاقات و گفتگو کرده بودند. دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5+1 قرار است 27 شهریور ماه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک ایالات متحده برگزار شود. آقای عراقچی پیشتر نسبت به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در نیویورک ابراز تردید کرده و گفته بود خیلی از دوستان فکر می‌کنند که شاید مذاکرات در نیویورک به سرانجام نهایی برسد، که حتی از نظر فیزیکی و عملیاتی نیز امکان چنین موضوعی وجود ندارد.
از نشست 4 جانبه ایران، آلمان، بریتانیا و فرانسه شنیدید در سطح معاونان وزارت خارجه که امروز برگزار شد، آغاز شد در وین در اتریش. بابک غفوری آذر گزارش میداد. در مورد همین موضوع، در واقع همین گزارش در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم منتشر شده و ما منتظر خوندن نظرات شما درباره این دور از مذاکرات هسته‌ای ایران هستیم.
قوی‌ترین ارتش خاورمیانه که عراق باشه در مدت 3 هفته از کار افتاد. این چه شگرد و سیاستی است که آمریکا با 150 پرواز و حمله نتونسته کاری بکنه. اون وقت ناتو رو به کمک خواسته و 10 تا کشور ائتلاف بستن که با داعش بجنگن. این چه حکمتیه؟
آقا من میخواستم بپرسم از این مسئولین ایران، ما از قبل مردم ایران دوره قبل از مال حکومت شاه، دوره بعد، ما تمام ضربه هایی که خوردیم تو تاریخ از روسیه خوردیم. این همه تجربه مصیبتبار مثل بوشهر 24 سال میلیاردها دلار ضرر، این تجربه بس نیست برای مملکت ما، برای مسئولین ما.
میخواهم از رئیس قوه قضاییه ایران بپرسم، رئیس بانک مرکزی 500 نفر بدهکار بانک را به قوه قضاییه داده، چرا قوه قضاییه در این مورد سکوت کرده؟ آقای لاریزانی بهتر از شما این اسامی رو در روزنامه فاش کنه و ضرب الاجل بذاره تا 6 ماه دیگه هرچی بدهش به پانجی به بانک نپردازه اموالش مصادره خواهد کرد. شاید سکوت قوه قضاییه در این باشه که تمام این اشخاص از سران این رژیم هستند.
باور بفرمایید امشب میخواد این والیبال نشون بده، من دلهره گرفتم، چون به قدر این والیبال سانسور میکنن که اصلا گوینده گزارش ورزشی گیج میشه چی رو بگه. بابا خدا وکیلی انقدر با حیثیت مردم ایران بازی نکنید. جایی که منافعت ایجاد کنه مادر چاوز هم بغل میکنید یا با خانم اشتون میشینید، نکنید این کارا رو، بعدا از شما بازخواست خواهیم کرد. متشکرم.
خواستم با آقای خامنه‌ای بگم بیاد و به عشقی که به ما حق ما رو میده به لبنان و غزه و فلسطین، ما رو هم یاد اونا کنه، بیاد به ما کمیته یا بهزیستی ها اقلکن عشق اونا رو که داره به ما هم نفری 100 تومن بریزه، ما هم روزگارمون بگذره، اقلکن یه میوه بخریم برای بچه هامون بذاره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. شما میتونید همتا برای ما اسمس بفرستید به این شماره 2420-603-8741-50. از نشست همکاری های شانگهای بشنویم با حضور روسیه، چین و بقیه کشورهای عضو که از فردا در تاجیکستان برگزار میشه. از امروز پنجشنبه رهبران همه این کشورها از جمله حسن روحانی رئیس جمهور ایران که عضو ناظر در این نشست است وارد دوشنبه شدند. آقای روحانی با رهبران روسیه و سایر کشورها دیدارهایی داشته. سازمان همکاری های شانگهای بعد از سالها که از تأسیسش میگذره چه اهمیتی از لحاظ اقتصادی و سیاسی داره؟ کرد و از اون مهمتر اهمیت اون برای ایران چه هست؟ در مورد همین ها در گزارش مهرداد قاسم فر میشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در نشست همکاری‌های شانگهای به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده است، روز پنجشنبه در دیدارهای مقدماتی این نشست با سران برخی کشورها و از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی علاوه بر این با رئیس جمهوری ازبکستان و دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای نیز دیدار کرده است. میرزا نبی خالق‌زاد خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد در دوشنبه در این باره به ما می‌گوید:
امروز برای شرکت در این نشست سران کشورهای عضو این سازمان و آقای پوتین و پرزیدنت چین، پرزیدنت قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان تشریف آوردند و امروز نشست‌های دو جانبه و سه جانبه داشتند. امروز رئیس جمهور ایران آقای روحانی با پرزیدنت روسیه و هم با پرزیدنت ازبکستان و قزاقستان ملاقات داشتند. اینها از ملاقات‌هایی بودند که امروز برگزار شدند و هنوزم که ما حالا صحبت داریم ادامه دارند.
سازمان شانگهای برای همکاری‌های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی میان دولت‌های عضو تشکیل شده است. این سازمان در سال 2001 میلادی توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان پایگذاری شد. از مهرداد عمادی، استاد اقتصاد و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، درباره اهمیت این سازمان می‌پرسم.
بسیار عقب‌تر از اون انتظاراتی بود که زمان تشکیل این در چارچوب پیش‌نوشته‌های توافق بنیانگذاران این سازمان بود. دو دلیل داره. یکی این که این سازمان هیچگاه نتونسته که مسئله آزاد بودن تجارت رو بین کشورهای عضو جا بندازه، یعنی هنوز مسائل ملاحظات سیاسی و ترجیح‌های روابط دوگانه بیشتر نقش ایفا می‌کنند تا این باور که تجارت آزاد در بین اعضا میتونه سود بخش باشه. خب دلیل دومش هم اینه که دو کشور در این تشکل نقش بسیار عمده ایفا میکنن و این دو کشور هیچ وقت حاضر نشدن کشورهای کوچکتر و دارای همون حقوق در چارچوب تجارت و مسائل بانکی بشناسن.
جمهوری اسلامی ایران در دوران محمود احمدی نژاد به این نشست اهمیت ویژه‌ای میداد. آیا اکنون که ایران و آژانس انرژی اتمی در مسیر حل پرونده اتمی ایران و تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند، همچنان این سازمان برای ایران دارای همان اهمیت است؟ مرتضی عمادی:
بخش این سازمان یا عضویت در این میتونه بسیار برای ایران مهم باشه اینه که این یک تشکلیه که عمدتاً در شرق آسیا و جنوب اروپا نقش ایفا خواهد کرد. در این تشکل دومین اقتصاد بزرگ چین خواهد بود که بزرگترین شریک تجاری ماست. مهمتر از تمام این دو نکته که من گفتم، بزرگترین ذخیره های ارزی جهان متعلق به کشورهای عضو این سازمان هست. در رأس اونها چین که یک چیز نزدیک 3.7 تریلیون ذخیره ارزی در اختیارشه. پیوستن به این به صورت یک عضو که یک تسهیلات خواهد بود، انظر بانکی برای ایران خیلی مهم خواهد بود، چون ایران حتی اگر این تحریم ها برداشته بشه انتظار این نمیره که زیر 3 سال ایران بتونه به طور کامل و آزاد از تسهیلات بانکی غربی استفاده کنه. این بودن ایران در این سازمان توان ایران رو برای استفاده از کانال های بانکی بالا خواهد بود.
ایران تا کنون تنها یک عضو ناظر در سازمان همکاری‌های شانگهای بوده است. با این حال به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، زمزمه‌های درباره تغییر عضویت ایران از ناظر به دائم در دوشنبه پایتخت تاجیکستان که میزبان نشست امسال شانگهای است شنیده می‌شود.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو شنیدید در مورد نشست همکاری‌های شانگهای با حضور روسیه، چین و بقیه کشورهای عضو که از فردا در تاجیکستان برگزار میشه.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بله، امروز و فردا ما همیشه با شما هستیم در همه لحظه هایی که میخواهید خبرهای تازه رو دنبال کنید. ساعت 19 و 24 دقیقه است در تهران و ادامه میدیم مجله شانگهای رو با یک گزارش دیگه. 3 هفته بعد از گزارش وزیر کشور درباره اعتیاد در ایران که در آن نسبت به خطر اعتیاد 1,400,000 کودک هشدار داده شده بود، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته 1% از دانش آموزان در ایران مواد مخدر مصرف میکنند. اون همطور همینطور گفته مصرف روانگردان‌ها طی 8 سال گذشته از 3% به 26% رسیده. همزمان شاهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان هم گفته در حال حاضر 10% معتادان رو زنان تشکیل میدن، اما نرخ رشد اعتیاد در زنان سریع‌تر از مردان شده. جزئیات از مهتاب وحیدی راد.
تنها 3 هفته پس از گزارش وزیر کشور درباره وضعیت اعتیاد در ایران که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را تکان دهنده توصیف کردند، علیرضا جزینی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید 1% از دانش آموزان در ایران مواد مخدر مصرف میکنند. البته او در ادامه گفته همه این 1% معتاد محسوب نمی شوند و برخی از آنها به صورت تفننی از مواد مخدر استفاده می کنند. به گفته قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، قرار است در برخی از شهرها از جمله زاهدان مراکز ترک اعتیاد ویژه کودکان راه اندازی شود. سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس تنها راه چاره را آموزش و مشاوره می داند.
با توجه به اینکه حالا این پدیده ابعادش مشخص شده و وجود 1% از دانش آموزان که اعتیاد دارن به مواد مخدر یا به طور تفریحی حتی مواد مخدر رو استفاده میکنن به عنوان یک خطر واقعی برای نسل جوان ایران امروز مطرح شده، این مسئله باید تبدیل بشه به یک موضوع بحث و آموزشی بسیار مهم، نه در بعد تنبیهی و در بعد تهدید و ترسوندن جوان ها، بلکه در بعد آموزشی و فرهنگ سازی، یعنی تلاش برای اینکه به جوان ها تفهیم بشه که حتی اگر به صورت تفریح دست به چنین کارهایی میزنن چه عواقبی میتونه برای زندگی و این را باید به طورت خیلی هوشمندانه انجام داد و پای صحبت جوانان نشست. ما بدون یک دیالوگ باز و بدون یک برخورد روشن با این مسئله نمیتونیم راه جلوگیری از این آسیب ها را پیدا بکنیم. مسئله دومی که باید به طور واقعی وجود داشته باشه امکانات درمانی یا مشاوره‌ای که باید در اختیار جوانا گذاشته بشه با احترام به شخصیت جوانا، بدون اینکه تنبیه بشه، بدون اینکه مورد سرزنش قرار بگیره. فراموش نکنیم ما در جامعه زندگی میکنیم که زمینه رفتن به طرف این کارا بسیار مهیاست و ما میتونیم در سال آینده با یه فاجعه و یا سونامی اعتیاد در بین جوانا مواجه بشیم.
علیرضا جزینی قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه با مخفی کردن آمارها مخالف است گفته تنها نیمی از معتادان به مراکز درمانی و بازپروری مراجعه می کنند که در حالت خوشبینانه فقط 20% از این افراد امکان بهبود دارند. همزمان با این آمارها معاون رئیس جمهوری در امور زنان هم نسبت به گسترش اعتیاد در میان زنان هشدار داده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شاهیندخت مولاوردی روز چهارشنبه در کنگره بین المللی اعتیاد گفت آمار اعتیاد در زنان طی 5 سال 2 برابر شده و همکنون 60% از زنان زندانی در ارتباط با جرایم مواد مخدری زندانی‌اند. او میگوید طی سالهای اخیر دامنه اعتیاد زنان از مناطق حاشیه نشین به سطح عام‌تری از جامعه مانند باشگاه‌های ورزشی و آرایشگاه‌ها کشیده شده و گروه‌های مختلفی از زنان جوان تحصیل کرده را در بر گرفته، موضوعی که به گفته معاون رئیس جمهوری در امور زنان نمیتوان از کنارش به سادگی گذشت. مجید محمدی جامعه شناس ساکن آمریکا در این باره میگوید
آنچه که در ایران شدیداً نگران کننده هست به نظر من 5 رونده و این روندها متاسفانه در طول سالهای گذشته تشدید شده. روند اول افزایش معتادان زن هست که گفته میشه که به حدود تقریباً 2 برابر رسیده بنابر آمارهای رسمی. با توجه به خطراتی که اعتیاد زنان داره برای کودکانشون این کاملاً نگران کننده هست. روند دوم تغییر الگوی مصرف هست از مواد غیر صنعتی به مواد صنعتی که اون هم باعث میشه که مرگ و میر در این حیطه ها افزایش پیدا بکنه. روند سوم افزایش معتادان نوجوان هست. روند چهارم افزایش اعتیاد در میان تحصیل کردگان هست. امروز این به یک پدیده در دانشگاه های کشور تبدیل شده. و روند بعدی آسان‌تر شدن دسترسی به مواد مخدر هست. باز بنابر آمارهای رسمی برای دسترسی به مواد مخدر چیز در حدود 5 دقیقه شما نیاز دارید. این آسان بودن دسترسی خب طبعا جامعه رو بیشتر در معرض خطرات این مواد قرار میده.
وزیر کشور ایران سه هفته پیش گزارشی درباره وضعیت اعتیاد به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که نشان میداد مصرف ماده مخدر شیشه در ایران طی 2 سال گذشته از زیر 4% به 22% رسیده است. عبدالرضا رحمانی فضلی اعتیاد را عامل 55% طلاق‌ها در ایران می‌داند و می‌گوید علاوه بر طلاق، آسیب‌های دیگری از جمله قتل، کودک‌آزاری و خشونت از تبعات اعتیاد در ایران است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. بتونی یک بار دیگه سلام میکنیم شما همراهان رادیو فردا که در 19:30 دقیقه تهران همچنان با ما هستید. مجله شامگاهی رو دنبال میکنید تا 15 دقیقه دیگه برنامه زنده ادامه داره و برنامه .com رو خواهید شنید اگر همراه ما بمونید و البته اول خبرها رو بشنویم همراه با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتایان او در منطقه خاورمیانه روز پنجشنبه مذاکرات برای تشکیل یک ائتلاف جهت حمایت از کمپین ضد گروه خلافت اسلامی را در جده آغاز کردند. به اضافه عربستان سعودی 5 عضو دیگر سازمان همکاری های خلیج فارس یعنی بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی و همچنین کشورهای مصر، عراق، اردن، لبنان و ترکیه در این نشست حضور دارند. جان کری این مذاکرات را بسیار با اهمیت توصیف کرده است. در خبر دیگر، آمریکا حملات بیشتری علیه گروه خلافت اسلامی در نزدیکی سد حدیثه در استان انبار عراق انجام داد. به گزارش رادیو عراق آزاد، بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، مقامات ارتش عراق در استان انبار گفتند که در این حملات دست کم 34 شبه نظامی گروه خلافت اسلامی یا داعش کشته و 13 خودروی آنها منهدم شده است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ائتلاف بین‌المللی مبارزه با گروه خلافت اسلامی با ابهامات جدی مواجه است. به گزارش خبرگزاری های ایران، خانم افخم در جمع خبرنگاران گفت در جدیت این ائتلاف برای مبارزه ریشه‌ای و صادقانه با تروریسم تردید اساسی وجود دارد. مرضیه افخم گفت بعضی از کشورهای درون ائتلاف بین‌المللی مبارزه با گروه خلافت اسلامی در شمار به گفته او حامیان مالی و امنیتی تروریست‌ها در عراق و سوریه هستند و بعضی دیگر به امید ایجاد تغییرات سیاسی مطلوب خود در عراق و سوریه در عمل به مسئولیت بین‌المللی خود کوتاهی کردند. خانم افخم اشاره‌ای به نام کشوری خاص نکرده و گفته که مذاکرات ایران و آمریکا فقط درباره مسئله هسته‌ای بوده و درباره داعش و خلافت اسلامی صحبتی نشده است. مرحله دوم مذاکرات هسته‌ای ایران و 3 کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا در سطح معاونان وزارت خارجه 4 کشور در ساعت 2:15 به وقت محلی، ساعت 16:45 به وقت تهران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرحله اول این مذاکرات یک روز از ساعت 10 به وقت محلی در مقر اروپایی سازمان ملل در وین آغاز شده بود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران پیش از برگزاری نشست 4 جانبه با 3 کشور اروپایی در وین گفت اگر طرف مقابل از بعضی خواستهای به گفته او غیر معقول دست بردارد، مذاکرات هسته‌ای به سرانجام می‌رسد. در ایران، علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی سخنان اخیر حسن روحانی درباره حجاب را مغالطه‌ای برای شانه خالی کردن از مسئولیت خود توصیف کرده و گفت این سخنان او را به یاد صحبت‌های محمود احمدی نژاد درباره مسائل فرهنگی انداخته است. حسن روحانی یک شنبه 16 شهریور با تاکید بر این که باون و پاسبان فرهنگ درست نمی‌شود، تفکیک جنسیتی را سخیف کردن موازین اسلام خوانده بود. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید. بخش دوم خبری ما بود در واقع که در این لحظه شنیدید و از این ساعت دیگر خبر نخواهیم داشت تا چیزی حدود 25 دقیقه آینده که شما میتونید خبرها رو از رادیو فردا دنبال کنید. اما در ادامه در حدود 10 دقیقه‌ای که از این برنامه زنده باقی مونده شما تکراری از برنامه دات کام رو میشنوید در مورد تکنولوژی و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با حامد پارسی. همچنان همراه رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
دات کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگری از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته به بررسی نتایج دو پژوهش می‌پردازیم در زمینه کاربری شبکه‌های اجتماعی. پژوهشی که به دنبال یافتن ارتباطی معنادار بین افسردگی و نوع کاربری شبکه‌های اجتماعی و پژوهش دیگری که به ما هشدار میده که اعتیاد به استفاده از شبکه‌های اجتماعی ممکنه به اندازه انواع دیگر اعتیاد خطرناک باشه.
شبکه‌های اجتماعی.
شبکه‌های اجتماعی با درگیر کردن میلیون‌ها نفر در نقاط مختلف جهان حالا به منبعی تبدیل شدن برای بررسی رفتارهای ما. بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی تقریباً بدون اینکه خودشون یا رفتارها و گرایش‌هاشون رو سانسور کنن، اطلاعاتی رو در مورد زندگی و کنش‌ها و واکنش‌هاشون در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌ذارن که بررسی این اطلاعات میتونه نتایج جالبی رو در پی داشته باشه. از بررسی‌های معمولی که بگذریم که مثلا نشون میده چه اندازه طلاق یا ازدواج در میون کاربران میلیاردی فیسبوک در یک مقطع زمانی خاص رواج داشته، یا کاربران چه میزان به نقاط مختلف سفر میکنند، یا چه اندازه از یک برنامه تلویزیونی خاص استقبال میکنند، بررسی‌های هدفمند دیگه‌ای هم انجام میشه که با مرور کردن کنش‌ها و واکنش‌های افراد در شبکه‌های اجتماعی نشون میده چطور واکنش‌های مشابهی از کسانی سر می‌زنه که در یک دسته‌بندی خاص قرار می‌گیرن. یکی از این بررسی‌ها به تازگی توسط محققان چینی و استرالیایی انجام شده و به دنبال یافتن ارتباط بین افسردگی و نوع کاربری شبکه‌های اجتماعیه. در برنامه این هفته دات کام نخست با مانیا منصور به جنوب شرقی آسیا میریم تا نتایج این بررسی رو مرور کنیم. مانیا سلام.
سلام حامد و سلام به شنوندگان برنامه دات کام.
مانیا، برای شنونده های دات کام بگو که این بررسی توسط چه نهادی صورت گرفته و با چه هدفی انجام شده؟
پژوهشی که بهش اشاره کردی توسط دانشگاه ملی استرالیا و انستیتو هاربین در چین انجام شده و با بررسی رفتارها و فعالیت‌های کاربران شبکه اجتماعی ویبو که یک سرویس میکروبلاگینگ در چین هست و شبیه به توییتر عمل می‌کنه، به دنبال راهی برای پیشبینی علائم افسردگی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی. نتایج این پژوهش رو خبرگزاری رسمی چین شینهوا منتشر کرده.
میشه اول بیشتر در مورد ویبو توضیح بدی که چه جور شبکه اجتماعیه؟
ویبو همطور که گفتم یه سرویس میکروبلاگینگه که درست مثل توییتر اجازه انتشار پست‌های کوتاه رو به کاربرا میده و در سال 2009 میلادی راه اندازی شده. شمار کاربران این شبکه اجتماعی بیش از 500 میلیون نفره و بر اساس آخرین آماری که منتشر شد، کاربران ویبو به طور روزانه بیش از 100 میلیون پست در این شبکه اجتماعی منتشر میکنن.
خب به این تحقیق برگردیم. آیا پژوهشگرانی که درگیر این تحقیق بودند در جریان این بررسی به رابطه معناداری بین افسردگی و نوع کاربری این شبکه اجتماعی رسیدن؟
بله رسیدن. این بررسی ها نشون میده که کاربرانی که دچار افسردگی هستن در ساعت پایانی شب بیشتر فعال میشن و بیشترین پست ها رو بین ساعت 11 شب تا 3 بامداد به این شبکه اجتماعی ارسال میکنن. این بررسی همینطور به یک الگو زبانی هم بین این کاربرا رسیده، به این معنی که چنین کاربرانی بیشتر علاقمند به استفاده از کلمات منفی مثل مرگ و افسردگی و درد و خودکشی و اینجور چیزا هستن.
خب فکر میکنی که چنین بررسی های ممکنه چه کاربردهایی داشته باشه؟
بذار به حرف یکی از این پژوهشگرایی اشاره کنم که در این بررسی مشارکت داشته. اون ابراز امیدواری کرده که چنین پژوهش‌هایی به کار مؤسساتی بیاد که به افراد مبتلا به افسردگی کمک می‌کنن. به این طریق که پیدا کردن چنین الگوهایی میان کاربران مبتلا به افسردگی به مؤسسات خدمات درمانی کمک می‌کنه تا افرادی رو که در زمینه افسردگی به کمک نیاز دارن اما علاقه‌مند نیستن یا روشون نمیشه که مشکل خودشون رو با متخصصان در این زمینه در میون بذارن و اینا، اونا رو شناسایی میکنه و به اونها خدمات لازم رو ارائه میکنه.
اما یک پایین تحقیق هم استرالیایی ها هستن. فکر میکنی چرا چنین پژوهشی برای استرالیایی ها ممکنه مهم باشه؟
استرالیا یکی از کشورهایی که بیشترین کاربر آنلاین رو در خودش جا داده. تازه ترین آمارها نشون میده که بیش از 80% از جمعیت این کشور آنلاین هستن و بر اساس تحقیقی که به تازگی صورت گرفته دست کم نیمی از کاربران اینترنتی استرالیایی در شبکه‌های اجتماعی مختلف عضویت دارند و ساعات زیادی رو به طور روزانه صرف کاربری شبکه‌های اجتماعی می‌کنند. از این رو مشارکت دانشگاه ملی استرالیا در این پژوهش ممکنه با این هدف صورت گرفته باشه که الگوهایی رو برای بررسی رفتار کاربران شبکه‌های اجتماعی در این کشور یعنی استرالیا به دست بیارن.
به.com گوش میکنید.
خب اما فرقی نمیکنه که در خونه باشیم، در محل کار یا در مثلا یک رستوران یا کافه دور هم جمع شده باشیم. این روزها یک رفتاری که بین آدم‌های مختلفی که در شبکه‌های اجتماعی عضویت دارن می‌بینیم اینه که دائم سرشون توی گوشی‌های همراه یا تبلت‌هاشونه و دائم دارن در یکی از این شبکه‌های اجتماعی که درش عضویت دارن میچرخن و می‌گردن و حالا به قول خودشون کسب اطلاع می‌کنن. ولی این جور رفتارها نشونگر یک جور اعتیاد به استفاده از شبکه‌های اجتماعی هم هست، اعتیادی که شاید به اندازه بقیه انواع اعتیاد در نگاه‌های ما منفی نباشه اما به همون اندازه ممکنه که خطرناک هم باشه. یک پژوهشی دانشگاه هاروارد در همین زمینه منتشر کرده که حالا در این بخش از برنامه می‌خوایم با مانیا کمی به نتایج این پژوهش بپردازیم.
همونطور که اشاره کردی حامد، این گزارش که دانشگاه هاروارد منتشر کرده حاوی این نکته است که اعتیاد به حضور در شبکه‌های اجتماعی خیلی جدیه و میتونه به مانند اعتیاد به هر چیز اعتیادآور دیگه‌ای باشه، مثلا مثل اعتیاد به الکل یا اعتیاد به مواد مخدر. یکی از محققین این گزارش میگه مردم به استفاده از شبکه‌های اجتماعی خیلی تمایل نشون میدن و یک دلیل مهمش اینه که راه راحت و بی‌دردسرتری برای ایجاد رابطه با آدم‌های دیگه. به این معنی که شما پشت کامپیوترتون میشینین و با آدم‌ها در ارتباطین بدون اینکه کسی بتونه شما رو ببینه یا صداتون رو بشنوه، ببینه آیا شما دارین لبخند میزنین یا نمیزنین، اصلا واکنش شما دقیقاً چی هست. منظورش اینه که اینو معاشرت جزء کم خطرترین انواع معاشرته و به همین خاطر خیلی آدم‌ها بهش گرایش نشون میدن. و نکته دیگه هم که داره میگه که این گرایش و این حالت اعتیاد فقط مخصوص جوان‌ترها یا نوجوان‌ها اینا نیست، اینا میتونه مثلا حتی بزرگسالان و حتی سالمندان رو هم دچار این بکنه که ساعت‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی بگذرونن. و میگه که الان اگر که شما خوب دقت کنی میبینین که بارها شاهد این قضیه خواهید بود که دو نفر کنار هم نشستن اما به جایی که با هم صحبت بکنن برای هم پست میذارن یا مثلا مسیج میدن تو فیسبوک و اینا. و این گزارش میگه که این یکی از نشونه های اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی.
خب این از اون نشانه هایی که در پیرامونمون زیاد میبینیم، یعنی آدم هایی که در یک اتاق نشستن ولی به جای اینکه به صورت رو در رو با هم در ارتباط باشن از طریق چت یا رد و بدل کردن لایک و پست و کامنت در ارتباطن همزمان.
دقیقاً.
اما تا جایی که یادم میاد در این پژوهش به راهکارهایی هم اشاره شده بود، شاید برای اینکه بچه‌ها رو به گونه‌ای بار بیاریم که کمتر در معرض چنین اعتیادی باشن.
بله. دقیقاً یه اشاره کرده بود، میگفتش که این مواجهه بچه‌ها با شبکه‌های اجتماعی خیلی مسئله جدی هست و باید پدر مادرها خیلی بهش توجه کنن. مثلا باید ساعت‌هایی که بچه‌ها توی اینترنت و یا در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرونن رو خیلی محدود بکنن یا یه قوانینی رو وضع بکنن که مثلا سر میز شام کسی تکس مسیج نزنه یا مسیج نفرسه یا نره تو فیسبوک. و یه مسئله خیلی مهمی که بهش اشاره کرده بود این بود که بهتره بچه‌ها توی اتاق‌هاشون کامپیوترهای شخصی نداشته باشن و برای استفاده از کامپیوتر توی جای عمومی‌تر که پدر مادرشون هم حضور دارن، مثل اتاق نشیمن، اتاق تلویزیون، اونجا یه کامپیوتری باشه که بچه‌ها جلوی چشم پدر مادرشون استفاده بکنن از شبکه‌های اجتماعی که یه وقت مشکلی پیش نیاد و پدر مادرها در حقیقت ناظر باشن بر آن چیزی که اونا انجام میدن توی شبکه‌های اجتماعی و اینترنت.
خب باید چنین راهکارهایی تا چه اندازه امکان تحقق داره توی زندگی روزانه ما که همینطور که میبینیم هر روز بیشتر و بیشتر داره آلوده به اینترنت و مخصوصاً کاربری شبکه‌های اجتماعی میشه. ممنون مانیه که در این برنامه با شنونده‌های .com همراه بودیم. در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.